نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و صبح بخیر دارم حضور شما هموطنان عزیز و ارجمند. با بخش خبری ساعت 7 صبح از قاب شبکه خبر همراه شما هستیم. آغاز مرحله سوم ثبت نام مسکن استیجاری زوجهای جوان از امروز. بنابر اعلام وزارت راه و شهرسازی، مرحله سوم ثبت نام طرح مسکن استیجاری زوجهای جوان ویژه استانهای گلستان، ایلام و کرمانشاه از ساعت 12 امروز سه‌شنبه آغاز و تا پایان روز چهارشنبه 10 تیر ادامه دارد. متقاضیان دهک‌های 1 تا 6 دارای فرم جیم سبز و فاقد مسکن ملکی می‌توانند با مراجعه به سامانه جامعه طرح‌های حمایتی مسکن وزارت راه و شهرسازی ثبت نام کنند. بهره برداری از 3 واحد بخار جدید نیروگاه سیکل ترکیبی در کشور. به گفته مجری طرح نیروگاه‌های شرکت برق حرارتی، در یک ماه آینده 3 واحد بخار سیکل ترکیبی جدید به ظرفیت 613 مگاوات در نیروگاه‌های دالاهو، فردوسی و بعثت پارس جنوبی وارد مدار خواهد شد. آقای جلالی فراهانی با تاکید بر اینکه ظرفیت نیروگاه اسلویه با بهره برداری از این طرح به حدود 1500 مگاوات و راندمان آن به 50% افزایش یافته است گفت صرفه جویی سوخت ناشی از راه اندازی این واحد سالانه بالغ بر 280 میلیون متر مکعب است. با بهره برداری از این واحدهای نیروگاهی کمک شایانی به پایداری شبکه سراسری برق خواهد شد. در شرایطی که توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر به یکی از اولویت‌های صنعت برق تبدیل شده، نیروگاه‌های خورشیدی پشت بامی با مشارکت مردم به تأمین برق کشور کمک می‌کنند. این روش فرصتی را هم برای درآمدزایی خانوارها فراهم می‌کند.
توسعه نیروگاه‌های خورشیدی علاوه بر کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی، از منظر پدافند غیر عامل هم یک مزیت راهبردی برای کشور به شمار می‌رود.
تقریبا 913 تا ساختمان توسعه یک استان داریم کار می‌کنه. این پراکندگیش خب کمک می‌کنه به اون بحث پدافند غیر عامل که به صورت متمرکز و مشتمل نیستن.
نیروگاه‌های خورشیدی پشت بامی یکی از راهکارهای مؤثر برای تامین برق در ساعات روز هستند و توسعه آنها در شرایط کنونی کشور اهمیت بیشتری پیدا کرده است.
خیلی علاقه‌مندیم تا جای ممکن نیروگاه‌هایی که اصطلاحاً انشعابی نامیده میشه و به عنوان نیروگاه‌های پشت بامی در بخش خانگی معروفه حتما توسعه پیدا کنه، به دلیل اینکه این نیروگاه‌ها در محل مصرف به شبکه متصل میشه، تلفات بسیار کمتری داره و آثار رفاهی خوبی هم برای مصرف کننده، تولید کننده به همراه داره.
استقبال مردم از احداث این نیروگاه ها نشان میدهد سرمایه گذاری در این حوزه روندی رو به رشد دارد.
الان مجموعه 43 هزار نیروگاه پشت بامی داریم. بیشترین عملگرد مربوط به سیستان و بلوچستان هست با حدود 4800 نیروگاه انشابی. بعد از اون استان یزد هست و استان خراسان رضوی.
متقاضیان می توانند با ثبت نام در سامانه مهرسان و مراجعه به دفاتر خدمات پیشخوان دولت مجوز دریافت کرده و قرارداد خرید تضمینی 20 ساله برق را امضا کنند.
با توجه به تفاهم صورت گرفته فیما بین کانون انجمن صنفی دفاتر پیشخوان دولت و مجموعه ساتپا، فرایندی رو گذاشتیم تا برای تسهیل امور متقاضیان ایجاد نیروگاه خورشیدی و تجدید پذیر از طریق شبکه دفاتر پیشخوان دولت این اتفاق رقم بخوره.
علاوه بر خرید تضمینی، امکان فروش برق تولیدی در بورس انرژی نیز وجود دارد. البته این فرایند با همکاری شرکت‌های کارور انجام می‌شود.
تجدید کننده ها خب تشکیل شدن، از طرف ساتپا هم میان معرفی میشن، تایید صلاحیت میشن، اینا میتونن برقای خرد رو جمع بکنن، برن تو بازار بورس سبز بفروشن، یه بخش به عنوان کارگزاری بردارن و اون به اصطلاح صاحب نیروگاه رو پولش رو به شکار کنن پرداخت کنن.
به گفته معاون وزیر نیرو، توسعه نیروگاه‌های خورشیدی خانگی علاوه بر کمک به تامین برق در روزهای اوج مصرف، میتواند زمینه ساز افزایش درآمد خانوارها، تحقق عدالت اقتصادی و پایداری بیشتر شبکه برق کشور شود. لیلا علی بیگی، خبرگزاری صدا و سیما.
وزیر امور خارجه روسیه تاکید کرد مسکو به همراه متحدان خود با فشار و باج‌خواهی غرب مقابله خواهد کرد. سرگئی لاوروف گفت کشورهای غربی با نقض منشور سازمان ملل متحد برای رسیدن به اهداف خود به طور گسترده از روش‌های مختلف باجگیری و فشار از تحریم‌های یک جانبه غیرقانونی گرفته تا تجاوز مسلحانه آشکارا استفاده می‌کند. لاوروف افزود روسیه با بسیاری از کشورهای همفکر از سراسر جهان برای غلبه بر این گرایش‌های خطرناک تلاش خواهند کرد. وزیر امور خارجه روسیه همچنین گفت روسیه و متحدانش به حمایت از تقویت اصول حقوقی بین‌المللی در امور جهانی ادامه خواهند داد. جنبش جهاد اسلامی فلسطین در بیانیه‌ای هشدار داد رژیم صهیونیستی با تشدید شهرک‌سازی به دنبال الحاق کرانه باختری به سرزمین‌های اشغالی و ادامه جنگ و نسل‌کشی علیه ملت فلسطین است. در این بیانیه آمده رژیم اشغالگر در روزهای گذشته اقداماتی علیه فلسطینیان کرانه باختری انجام داده که شامل ریشه‌کن کردن درختان، مصادره زمین‌ها و تصویب طرح‌های جدید شهرک‌سازی است که همزمان با حملات شهرک‌نشینان صهیونیست علیه مردم فلسطین انجام می‌شود. جهاد اسلامی فلسطین سکوت بین‌المللی و عربی را محکوم کرد و آن را عاملی دانست که به رژیم اشغالگر زمان بیشتری برای تحمیل طرح‌های توسعه طلبانه و اشغالگران علیه کل منطقه می‌دهد. این جنبش از ملت فلسطین خواست با همه ابزارها و راه‌های ممکن برای دفاع از سرزمین و مقدسات خود و ناکام گذاشتن شهرک‌سازی ایستادگی کند. مصلی امام خمینی تهران برای وداع تاریخی قائد شهید امت در حال آماده سازی است. به گفته رئیس مراسم وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی در استان تهران تدابیر لازم در حوزه‌های سلامت، اسکان، حمل و نقل، ترافیک و خدمت رسانی اتخاذ شده تا این مراسم در آرامش و سلامت کامل برگزار شود.
مصلی امام خمینی تهران در آستانه وداع تاریخی و حزن‌انگیز با قائد شهید امت حضرت آیت الله عظمی خامنه‌ای برای میزبانی جمعیت میلیونی آماده می شود. رئیس ستاد مراسم وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی استان تهران در بازدید از مصلی امام خمینی از آمادگی کامل دستگاه‌ها برای امنیت زائران خبر داد.
در بخش‌های مختلف ما تدابیر حداکثری داشتیم. هم در بخش سلامت مردم که واقعا اولویت اول هست با توجه به پیک گرمایی که ما در این ایام داریم، توسط دانشگاه علوم پزشکی ایران و سایر دانشگاه به الحمدلله تدابیر خوبی انجام شده.
علاوه بر تدابیر امنیتی، ایستگاه‌های درمانی و گروه‌های امدادی در تمام نقاط مصلی امام خمینی مستقر شدند.
نهادهای امدادگر ما هم از هلال احمر و اورژانس برنامه‌ها و سناریوهای بسیار خوبی رو در جهت خدمت رسانی و امداد رسانی به زائرین انجام دادن، هم در مصلی هم در سطح شهر تهران و سطح استان. در بحث اسکان و ظرفیت مدارسی که در سطح استان تهران و شهر تهران داریم، مساجد، ورزشگاه ها، استادیوم ها، بحث ترافیکی، تدابیر ویژه ترافیکی در شهر تهران، در استان تهران داشتیم که سناریوهای مختلف پیش بینی شده. در شرایط مختلف ما با محوریت پلیس انشاءالله تصمیم گیری خواهد شد.
سازمان آتش نشانی تهران هم با استقرار 68 دستگاه خودرو و 420 نیروی آتش نشان مستقر در مصلی امام خمینی آماده ارائه خدمات به زائران مراسم وداع با رهبر شهید انقلاب اسلامی است.
تقریبا در حدود 20-25 روز ما داریم کار میکنیم، برنامه ریزی میکنیم، مدیریت میکنیم موضوعاتو و همه موارد رو لحاظ کردیم. بحث خنک‌سازی و مهپاش کردن مسیر هاست که با هماهنگی و همکاری شهرداری تهران و آتش نشانی داره این کارم انجام میشه.
علیرضا کرمی، خبرگزاری صدا و سیما.
صبح شما هموطنان عزیز و ارجمند به خیر و نیکی باشین.
نگاه کن به خورشید که داره میخنده، سلام کن به فردا،
الهی به امید تو ایرانیان سلام
به آینده. سلام کن به فردا، سلام به آینده.
الهی به امید تو، به نام حضرت دوست که هرچه هست از او. سلام صبح یکایک که شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه خبر به خیر و خوشی باشه انشاءالله با افتخار. سلام خبرنگار امروز رو هم تقدیم نگاه‌های مهربان شما می‌کنیم. تا حوالی ساعت 8 صبح همراه ما باشید با برخی از رویدادهای خبری امروز.
خونه تو پیروزه، این همه لبه گفتیم واسه امروزه، دیگه خیمه های کربلا نمی سوزه. خونه تو پیروزه،
خونه تو پیروزه،
ما که نمردیم یفت برشم، ما تازه زنده تر میشیم ماه محرم. قسم به حس شریف عشق، هیچ کی تو عالم نمیشه حریف عشق، حریف عشق. حسین جا، حسین جا، جستو حسینی کسی ندید زانو بزنیم، مدافعان حرمه
حجت ابن حسنی،
یا حجت ابن الحسن اجل علا ظهوره، دلامون آرومه، سرنوشت پرچم حسین معلومه، خدا زامنه بقای خون مظلومه، دلامون آرومه. ما که هزار بار دیدیم اینه، اونی که میمونه همین حسین حسینه، بگو به دشمن ما ذوالفقاری،
شما چی دارید
ما امام حسین رو داریم، شما چی دارید ما امام حسین رو داریم. حسین جان، حسین جان، دوباره بیعت میکنیم وقتی که سینه میزنیم، مدافعان حرمه
حجت ابن حسنی.
صبح شما بینندگان عزیز و ارجمند به خیر و خوشی باشه. متشکرم که بیننده برنامه‌های شبکه خبر به ویژه برنامه صبحگاهی سلام خبرنگار هستید. خب همونطور که مطلع و مستظر هستید، مراسم وداع با رهبر شهید انقلاب قرار هستش که از ساعت 6 صبح روز شنبه 13 تیر ماه در مصلای تهران آغاز بشه. نماز در ساعات ابتدایی روز دوم اقامه خواهد شد، یعنی روز یک شنبه، و بعد از اون هم مراسم وداع تا ساعت 14 روز یک شنبه 14 تیر ماه ادامه خواهد داشت. تشییع پیکر مطهر ایشون و همچنین خانواده شهید رهبر شهیدمون 15 تیر ماه از ساعت 6 صبح برگزار خواهد شد. اما برای برگزاری با شکوه این مراسم، سازمان‌ها و نهادهای مختلف فعالیت‌های زیادی را انجام دادن و البته تدارک ویژه‌ای را اندیشیدند. با توجه به اینکه روز دوشنبه مراسم تشییع در تهران، روز سه‌شنبه در قم، روز چهارشنبه در کشور عراق و روز پنج شنبه در مشهد مقدس برگزار خواهد شد. سه محور اصلی داره برنامه‌ریزی‌هایی که صورت گرفته توسط مسئولان محترم و البته نهادهای خدمت رسان. یکی بحث ایمنی و سلامت مردم هست، دیگری امنیت مراسم و البته خدمت رسانی به زائران. در برنامه صبحگاهی سلام خبرنگار از امروز تا پایان هفته به این موضوعات با حضور مسئولان محترم خواهیم پرداخت و توضیحات را از زبان مسئولان خواهیم شنید. اما در بخش ابتدایی بریم به سراغ جناب آقای محمدی، مدیر عامل سازمان آتش نشانی تهران، عضو کارگروه آتش نشانی کشور، تا اقداماتی رو که در این خصوص آتش نشانی انجام داده از زبان ایشون بشنویم. آقای محمدی سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب احترام خدمت شما و همه بینندگان عزیز در سراسر کشور ایران اسلامی، در خدمت شما هستیم.
سلامت باشید بزرگوار. آقای محمدی، مراسم در واقع وداع با پیکر مطهر رهبر شهیدمون از روز شنبه این مراسم آغاز خواهد شد، تا دوشنبه در تهران خواهیم بود. پیش بینی ها حاکی از این هستش که حجم انبوهی از مردم عزادار و زائران محترم از سراسر کشور و البته از سایر کشورها راهی ایران خواهند شد و البته راهی تهران خواهند شد و ما یک حجم انبوهی از زائران رو از پایان هفته خواهیم داشت. از تمهیداتی که آتش نشانی اندیشیده برای مراسم تهران رو بفرمایید تا یک به یک بریم جلو در سایر استان‌ها.
بله، شمارش معکوس برای بزرگترین رخداد تاریخ جمهوری اسلامی و کشور داره شروع شده و اصلا ما همچه جمعیتی که تخمین زده بالای 10 میلیون نفر تجمع دارن در شهر تهران نداشتیم و این رخداد بزرگترین رخدادی است که تمهیدات خاص خودش رو داره. تجربه قبل به این جمعیت رو نداشتیم. اینا موضوعاتی هست که ذهن ما رو درگیر کرده و از یک ماه قبل ما داریم پیشبینی ها و کارسازی هایی که برای این امنیت و ایمنی مردم و شهروندانی که از سراسر کشور و یا بعضا کشورهای دیگه دارن تشریف میارن را انجام بدیم. خب در شهر تهران ما دو تا مراسم داریم، یک مراسم وداع هست که 2 روز ادامه داره و یکی هم روز تشییع که اوج این جمعیت در روز دوشنبه قرار هست که رقم بخوره و انجام بشه.
بله.
خب ما از روز جمعه، البته 10 روز 20 روز قبلش، ما پایش های ایمنی مسیرها را انجام دادیم، نقاطی که مخاطره آمیز بوده احسا شده و به شهرداران مناطق و متولیان امر ابلاغ شده و همه اینا رفع شده. تقریبا همه موضوعاتی که احساس میکردیم که باعث بشه که زائرین و شهروندان از این دچار حادثه بشن تا اونجایی که امکان بوده رفع مخاطره شده. این قبل از مراسم هست و از روز جمعه 6000 آتش نشان به صورت 24 ساعت، ما شیفت های آتش نشان های ما 48 ساعت، 24-48 هم، ولی برای این مراسم حذف شده 24 ساعتش و 24-24 شدن، یعنی حضور بیشتر آتش نشان ها در صحنه هست و از غروب جمعه ما در مصلا مستقر میشیم برای ایجاد ایمنی و مراقبت از مردم. این یه بخش از قضیه هست که 2 روز طول میکشه. چیزی حدود 70 نقطه در مصلا را ما حضور داریم
که برای مراسم روز شنبه و یک شنبه در واقع وداع و اقامه نماز.
بله، این یه بخش از حضور ما هست و روز دوشنبه اون مسیری که حدود چیزی شاید بالای 20 کیلومتر پیمایش هست و اونجا در همه نقاط امکانات ما، تجهیزات ما به صورت 100% حضور دارن. این غیر از 138 ایستگاه آتششانی است که آماده باشه کامل و حضور دارن. ما یه مشکل دیگه هم داریم که علاوه بر این مراسم باید مراقب شهر هم باشیم، یعنی وظایف جاری روزانه‌ای که در این روزای عادی داریم اون سر جای خودش هست، پابرجا هست، یعنی مراقبت از شهروندان و منازل مردم. این ظرفیتی که ما اضافه کردیم به خاطر همین است که بتونیم هم مسائل شهری رو پایش کنیم و هم مراسم
این افزایش ظرفیتی که جناب عالی بهش اشاره می‌فرمایید از سایر استان‌ها تعمیر شده است؟
نه ما
تهران شده ما این کمک دادن سایر آتش‌نشانان محترم در سراسر کشور؟
نه ما خدا رو شکر با تجربه که ظرفیت نیروی انسانی متخصص خیلی خوبی در سازمان آتش‌نشانی داریم، فعلا از ظرفیت خود تهران شهر تهران استفاده کردیم. 400 آتش‌نشان داوطلب را هم به کارگیری کردیم که به صورت پیاده و حضور فیزیکی در نقاطی که تعیین کردیم اونا هم به کمک آتش‌نشان انشالله این وظیفه را انجام میدن.
شما اشاره کردید به مسیر تشییع پیکر رهبر انقلاب و اشاره کردید به این نکته که یک مسیر طولانی هم هستش. این مسیر از خیابان دماوند، خیابان انقلاب، خیابان آزادی و خیابان شهید لشکری هستش که مسیر طولانی است که جامعه محمدی هم بهش اشاره فرمودن. خب آقای محمدی، اثر اقداماتی که صورت گرفته شما اشاره کردید به این در واقع نقاطی که به دو بخش تقسیم کردید وظایفتون رو در حوزه آتش نشانی، یکی روز شنبه و یک شنبه هست که مراسم وداع و نماز هست، اقامه نماز هست، و دیگری روز دوشنبه که یک مسیر طولانی است برای تشییع و مردم عزیز و شریفمون هستن. توصیه‌هاتون رو بفرمایید، چون خیلی ویژه مهمه به جهت اینکه علاوه بر مردم تهران و پایتخت نشین که حضور دارن در این مراسم، از سایر نقاط کشور، از استان‌های دیگه تشریف میارن زائران محترم و از کشورهای دیگه، یک انبوه جمعیتی است که میطلبه به اینکه یک سری در واقع مراقبت‌هایی رو خود شخص داشته باشه برای اینکه مخاطره ایجاد نشه. توصیه‌هاتون رو هم بفرمایید به
بله. ما غیر از مسیر تشییع مکانهای دیگری هم داریم، مثل ورودی های 14 ورودی شهر تهران، اونجا مستقر هستیم. شهرک های زائر یعنی شهرک هایی درست کردن برای اسکان زائرین، اونجا هم حضور داریم. و پارکینگ خودروها که تعداد زیادی خودرو قرار بیاد و اطراف تهران مستقر بشن پارک کنن، اونجا هم حضور داریم. این و به علاوه مسیر. ولی یک مأموریت جدید هم به ما واگذار شد، این که با توجه به گرمی هوا و دمای بالایی که وجود داره، چیزی حدود 40 درجه در شهر تهران ثبت شده اون روزها، خنک کردن زائرین هم وظیفه به عهده ما گذاشتن که چیکار باید بکنیم که بخشی از گرمازدگی که اگر اتفاق بیفته رو مشکلش حل کنیم.
انقدر خب داغ و سوز دلمون زیاد آقای محمدی که اصلا بله. نمیرسه به اینکه هوای گرم
باشه. با توجه به اینکه افراد مسنی شاید وجود بله. داره و در مراسم هستن، ما توی این مسیر چیزی حدود 1200 نقطه را مهپاش گذاشتیم و عملیات مهپاشی
در مسیر تشییع
بله. مسیر تشییع و در مصلا اون محیط
بیرونی که باز هست،
نه محیط بله سقف بازی که وجود داره در صحنه مصلا چیزی حدود 30,000 متر مربع است. تمام این 30,000 متر مربع را ما تجهیز کردیم به مهپاش و عملیات مهپاشی، یعنی همه زائرینی که اونجا، چون تراکم جمعیتی اونجا یکم بیشتره و ایستایی هم بیشتره، یعنی جمعیت اونجا بیشتر توقف میکنن، این اقدام را انجام بده. ولی توصیه های ما که خیلی مهم هست، اگر همراهی بله اگر همراهی مردم نباشن واقعا به مشکل میخونیم. یک، حتما با خودشون کلا و عینک داشته باشن، کلا برای جلوگیری از نور مستقیم آفتاب، کفش مناسب. چرا؟ حتما مثل اربعین هست اینجا. چرا؟ چون که خودروها بیرون از شهر پارک میکنن و باید مسیر طولانی را طی کنن و برسن به مراسم تشییع. حتما دستمال کاغذی، حتما برای عرق خوش کردن عرق داشته باشن. بطری آب خیلی ضروری است، بطری آب داشته باشن. اونایی که از استانها میان، منبع تغذیه، شارژ و گوشی همراه حتما ضروری است. چرا؟ چون میخوان ارتباط بگیرن با هم سفرها خودشون، احتمالی که گم شدنشون زیاده، حتما باید موبایل، چون تو شهر اینقدر ما شارژر نداریم که
بله.
بتونی این کار انجام بده. کارت هویتی حتما داشته باشن. به توصیه های مسئولین برگزاری حتما دقت کنن، هر گونه حادثه ای رو مشاهده یا برای خودشون یا برای اطرافیان سریعا به سامانه 125 تماس بگیرن. چرا که ما در مرکز 125 به گوش هستیم و برای امداد رسانی به عزیزم.
خیلی متشکرم جناب محمدی، مدیر عامل سازمان آتش نشانی تهران و عضو کارگروه آتش نشانی کشور، به استدیو شبکه خبر آمدید. بخش رو به اتفاق شما بینندگان عزیز و ارجمند می‌بینیم. مروری خواهیم داشت بر رویدادهای بین‌المللی.
ای مادرم کنیزو، بابای من غلامت، ای مادر اول فرز، جانا فدای نامت، جانا فدای نام، با نام عباس خیلی گره وا شد، تا نظر تو کردم دردم مداوا شد، خالی نمیمونه هیچ سائلی دستش تا سفره دیبی.
وقت شما بخیر باشه. پیش از بخش خبری 7:30 بریم به سراغ رویدادهای بین‌المللی. آقای نیکتی سلام، صبح شما بخیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. حضور شما سرکار خانم ماجیپور و بینندگان عزیز و ارجمند سلام و صبح بخیر عرض می‌کنم. خب همچنان موضوع حاکمیت ایران بر تنگه هرمز یکی از مهمترین مسائل سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران طی روزهای اخیر بوده و هست. سفری که آقای غریب‌آبادی معاونت حقوقی و بین‌الملل وزارت امور خارجه روز گذشته به مسقط داشتن، اولین نشست مشترک هرمز روز گذشته با حضور مقامات ارشد ایرانی و عمانی برگزار شد تا درباره رژیم مدیریتی تازه و جدید بر تنگه هرمز بحث و گفتگو و تبادل نظر بشه. تاکید شد که همگرایی بسیار زیادی بین مقامات عمانی و مقامات ایرانی در خصوص آینده تنگه هرمز وجود داره، علارغم فضاسازی که امریکایی‌ها و برخی دیگر از کشورهای غربی سعی داشتن طی روزهای اخیر انجام بدن و جوری وانمود کنن که انگار بین ایران و عمان این همگرایی وجود نداره، مثل نشست مشترک که وزیر امور خارجه امریکا و شورای همکاری خلیج فارس در منامه بحرین داشتن و بعد از اون مدعی شده بودن که همه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس میگن که نباید مبلغی به عنوان حق خدمات اخذ بشه و عمان هم مدعی بودن که با این گزاره موافقه. اما روز گذشته مشخص شد که عمانی ها هیچ مشکل و مسئله با دریافت حق خدمات به ازای ارائه خدماتی که در حوزه امنیت تردد و سایر ملاحظات زیست محیطی ارائه میدهند و یا از سوی ایران ارائه میشود مشکلی ندارند. روز گذشته همزمان با حضور آقای غریب‌آبادی مطرح شد که رسانه بلومبرگ اعلام کرده که وزیر امور خارجه عمان به اروپایی‌ها هشدار داده که وضع تردد در تنگه هرمز ابداً به قبل از آغاز تجاوز مشترک امریکا و رژیم صهیونیستی به ایران باز نمیگرده. موضوعاتی که وقتی کنار هم قرار دادیم مشخص میشه که عمان و ایران در این خصوص همگرا هستن، هم نظر هستن، هرچند که امریکایی‌ها بخوان درش اختلال ایجاد کنن. اما نکته مهمی هم روز گذشته از سمت آقای غریب‌آبادی مطرح شد، اینکه عمانی‌ها هم نظر هستن اما احیانا اگر هم زیر بار فشار نخوان این مسیر رو همراهی کنن با ایران، جمهوری اسلامی ایران به تنهایی هم که شده این مسئله رو پیش خواهد برد، جلو خواهد برد، حتی بدون همراهی عمانی ها که البته تا الان همراه بودند.
آقای نیکبین یک دقیقه فرصت داریم بخش خبری مروری بر موضوعات لبنان هم داشته باشیم اگه موافقه.
بله، فقط این نکته عرض کنم، امریکایی ها مدعی شده بودند که امروز قرار نشستی در سطح بالا بین ایران و امریکا در دوحه برگزار بشه، علارغم نقض آتشی که طی روزهای اخیر شاهد بودیم. آقای بقایی و همچنین باز هم آقای غریب‌آبادی تاکید کردند که هیچ برنامه‌ای در هیچ سطحی در چارچوب گفتگو بین ایران و امریکا در دوحه پیش بینی نشده. با توجه به نقض عهدی که امریکایی‌ها داشتن، همچنان واکنش‌ها نسبت به توافق واشنگتن و موضوعی که امریکایی‌ها و صهیونیست‌ها مشترکاً به دولت لبنان تحمیل کردن در خصوص بر زمین گذاشتن سلاح مقاومت ادامه داره. نبی بری تاکید کرده که ابداً این آنچه که دولت لبنان متحمل اون شده قابلیت تصویب شدن نداره و مردم لبنان تحت هیچ شرایطی اجازه نمیدن که مقاومت لبنان خودش رو تسلیم کنه.
خیلی متشکرم آقای نیکبین، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما. بینندگان عزیز ارجمند، بخش خبری پیش رو ببینیم، بازخواهیم گشت.